بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع حقیقت سفینة النجات بودن سید الشهدا، مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان ربک مهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. صدق الله العلی العظیم. از شد یکی از سنت‌های الهی در افراد و اقوام سنت هلاکه. اگر بخوایم به یه تعبیر خیلی ساده بگیم، قاعده اولیه این انسان‌ها در مسیر ابتلا و امتحان‌ها انقدر سخت امتحان بشن تا از بین برن. عدل الهی اقتضا اینو داره. در جای خودش باید بحث بشه. والعصر ان الانسان لفی خسر. چون اختیار دادن بهش، چون ادعا کرد، چون خودش خواست. بعد اقتضای رحمت یک متمماتی است در بحث نجات که خدا کتب ربکم علی نفسه الرحمه. یک بحث ثانوی است. لذا یکی از اموری که انسان در زندگیش سخت باید مراقب باشه و درش کوتاهی نکنه، امر تسامح بردار نیست، مبتلا نشدن به همین سنت هلاکه. خودش با دست خودش، با کوتاهی ها، با قصورات خودشو بدبخت نکن. انسان بی نهایت فرصت پیش روی خودش داره که با اعمال خودش میتونه این فرصتها رو از بین ببره. هر چقدر ما چشممونو به روی این حقیقت ببندیم، یه واقعیته که ما در پیش رومون بسیاری از فرصتها رو سوزوندیم. اگه از زمان تکلیف حساب بکنیم که بعضی از زمان تمیز حساب میکنن یه چند سال جلوتر از تکلیفه، ما پی در پی مواجه با فرصت سوزی ها هستیم. اینا هلاکه. از دست دادن درجات تا برسی به اونجایی که ناجی قلیل، نجات پیدا کننده ها کم میشن، خصوصا آخر الزمان. تو روایات ببین مسائلی اضافه میشه که انسان‌ها به سبب رعایت نکردن افتادن در بعضی از مسائل و رعایت نکردن بعضی مسائل دیگه تباه میشن. خب فلسفهش یه بحثه. چرا اینجوری؟ اولا بحث اثباتیش. خب اقوام زیادی هلاک شدن، تمدن‌های زیادی. این آیه که دیروز خونده شد شما ببینید، قوم نوح، قوم لوط، قوم یونس، چقدر اقوام هیچی ازشون نموند. امتهایی که از بین رفتن، چه امتهایی موندن؟ متلاشی شدن، کتابشون هم منسوخ شد، دورشون سر آمد، کتابشون اصلا برچیده شد، آیینشون جمع شد. این داستان رو فکر میکنم یه بار دیگه اینجا هم گفتم. مسجدی هست در مدینه به نام مسجد الاجابه، خیلی مسجد قشنگ و زیبا و با معنویتیه، پشت قبرستان بقیه. پیغمبر در این مسجد چند تا اسم داره، یکی از اسماش مسجد اجابته. فلسفه این که اجابته اینه، پیغمبر در این مسجد برای امتش دعا کرد، 1000 تا دعا هم کرد، از این 1000 تا 999 تاش مستجاب شد، یه دونش مستجاب نشد. گفتن سنت الهی، همین سنت هلاک، فتنه، سختی، ابتلا، اینو نکن باش، به غرق مبتلاش نکن مثل نوح باش. این ابتلا رو برداد نه احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون. این شدنی نیست، این شدنی نیست. جواب پیغمبر این آیه نازل شد جبرئیل. لذا اون مسئله‌ای که میگن مؤمن باید در طول عمر شدیداً مراقبش باشه اینه که همین بدبخت نشه، مراقب باشون بدبخت نشه، بیچاره نشه. چون یه مقدار بحث ما قبلا جای دیگه گفتیم، خیلی اصرار دارم سیر بحث قطع نشه. خب این اموری که در روایات به عنوان عوامل هلاک گفته شده، من تونتون یه مقدارش رو میخوام بخونم که چی باعث میشه، چی ما رو بدبخت میکنه، عامل هلاک افراد و امتها چیه. در شاید اگه تو روایات 4-5 هزار تا روایت بود تقریبا همه شما دیدیم، دستمندی کریم 2-3 روزی وقت ما رو گرفت، 19 تا 20 تا عنوان شاخص وجود داره که میگم اقوام و اینا بدبخت کرد. بعضیش خیلی عجیبه ها، بعضیش خیلی عجیبه. مثلا کار دارم، شنیدید دیگه ها، کار دارم، از هیئت نمیاد بگی کار دارم، من نماز نمیرسه بگی کار دارم. این طور باید هست. مثال بعد از حج با توی یکی از این مجلس چی میگن حاجی خروم میگن چی میگن نشسته بودیم، یکی از رفقا که حج به جا آورده بود از خیشانش خلاصه مسئله استطاعت رو گفتیم، ما فهمیدیم که این یه چند سالی مستطیه. گوه آقا کار دارم نمیرسم برم. خیلی عجیب بود برام، هر چی هم میگفتیم آقا من برم یه کارخونه میخوابه. گفتم خب یه روز میمیری اون موقع چیکار میکنی؟ کار دارم. حضرت امام صادق در یه روایات، این جمله یه روایت خیلی عجیبه، ببینید چی هلاک کرده. یه نقطه از یه کلمه است ازش خیلی ساده عبور میکنه، میگه حضرت فرمود چی شد حج نیومدی؟ صادق حج نبودی، هیئت نرسیدی. من میگم از کرد کفالتو کفلتو، یه کاری داشتم قبول کرده بودم این کارو باید تموم میکردم. از افر مال کبر کفاره تو رو به کار، چه به کار اصلا اینا به تو چه؟ به مادرش نمیرسه کار دارم، به خودش نمیرسه کار دارم، از خودش غافله. بعد میگه اما علمت، آیا نمیدونی ان الکفالته هی التی، میگه این کار بوده که پیشینیان رو بدبخت کرد. هلک القرون الاولا، اقوام پیشین اگه خیلی ها بدبخت شدن سر همین کلمه است، کار داره. همین جمله که دیدید در ادبیات متدینین هست که به نماز نگید کار دارم، به دین نگید کار دارم، به وظایف اخلاقی انسانی دینیتون نگید کار دارم، به کار بگید دین دارم. اینها اصله. اگه در کنار اینها کاری شد کرد، خب باید کرد، اگه نه کار دارم معنا نداره. تغییر اولویت ها سا کلمه یعنی همین. اگه اولویت های دینی انسان نسبت به اولویت های عادی مادی و دنیای انسان مغلوب شد، هلاک. بازی عنوان دیگه تو روایات مکرر، اگر دنیا رو مقدم کردید بر آخرت، اول دنیا رو حساب کردید بعد آخرت، هلاک قطعی، شما نابود خواهید شد. این سنت هلاک. سنت هلاک یک رمز و رازی داره، یک قانونی داره، یک دلیلی داره. الکی کسی نمیمیره، یه سیری داره مرگ، یه مسیری داره این مردن، این حیات روحانی که ختم میشه به هلاک، یک سیری داره. این عناوین از کردم 20 گانه 20 و چند گانه ما تو چند عنوان جمعش کردیم. یکیش اگر بخوایم توی یه کلمه بگیم میگه نفس. نفس عناوینی مثل نفس، شهوت، طمع، هوا تو روایات مکرر گفته شده. بدبخت کرد اخمار و هوس، آمال، طمع، طمع کاری. تناسایی، این که انسان لذت‌های جسمانی رو دنبال بکنه، لذت‌های بدنی رو دنبال بکنه، وجودش رو عادت بده به لذات جسمانی، اینو دنبال کنه، هی بهش میدون بده، اجازه بده وجودش اینگونه بشه که دیگه تحمل نمی‌کنه غیر راحتی رو. من چند عنوان بخونم. ان النفس لعمارتون به سوء و الفحشا فمن اتمنها خانتو و من استنام الهیا اهلکتو. نفس اماره است، در درون ما یه چیزیست دوست ندارم، خوشم نمیاد، حال ندارم، ولم کن. این در حال شکل‌گیری از سنین تمییز شروع میکنه اخلاق پیدا کردن، خودخواه میشه، سلطان میشه، متکبر میشه، امارتون به سوء میشه، یا نه تربیت میشه، راضیتم مرضیه میشه، مطمئن نمیشه، نفس مطمئن نمیشه، تسلیم حق. یه بار جنگ داره با حق، اصلا درست است نمیفهمه. دوست دارم. فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله. انانیت داره، جلو خدا وایمیسته این نفس. همین اعدا عدوه که تو روایت گفتن، خیلی ها بدبخت شدن سر همین نفس. از تربیت نفس، از شکل‌گیری شخصیت نفس غافل شدن که نفس داره چه شکلی میشه. من دارم عوض میشم، من دارم، اگه میخوام تکرار نکنم، به جایی میرسه که دوست داره خوبیهاش نه 10 برابر گفته بشه، بدیهاش هم خوبی معرفی بشه. میگه به اینجا که رسید بدون دیگه راه نجات بره اونا بسته است. قرآن بخونم، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن ستایش بشن، ستوده بشن به کاری که نکردن، اصلا کار خوبی نکرده، ولی دوست داره مردم بگن خوبه. خدا رحمت کنه، میگه اگه دیدی مردم فکر میکنن نماز شب میخونی و حالی که خودت میدونی نمیخونی، خوشت اومد، نصفت از دست رفته، دست رفته، نابود. اگه توقع داری مردم اینو بگن، راه نجات دیگه به روی تو بسته است، دیگه تو اهل نجات نخواهی شد ابدا، نابودت میکنه. این سنت هلاک. دیروز عرض شد آیات زیادی از قرآن، شاید بگم 50 تا، فقط 60 تا 70 تا تو بحث نجات، 50-60 تا باز تو بحث هلاکه، هی داره میگه ما اینا رو زدیم زمین، اینجوری شدن، نفسشون به اینجا رسید، این کارا رو کردن که دیگه ما اخذنا، گرفتیم اینا رو، نابودشون کردیم، هلاکشون کردیم. عدل الهی، اقتضاء اختیار انسان اینه که انسان مجازات بشه و مسیر مجازات یه سنتی داره. و یه افوان کثیر، میگه از خیلی هاش میگذریم ولی به یه جاهایی برسه دیگه تمامه. یکیش همینه، نفس اماره. تور مایات چند مرحله داره، در بعضیش گفته شده طمع، در بعضیش گفته شده هوا، در بعضیش گفته شده شهوت، اما بعضیش اومده یه خورده مطلب رو بالاتر برده، مطلب بالاتر بوده. این پایه میکروفون رو یادتون باشه، هر وقت خواستیم بذارید، اگه روحانی دست راسته بذارید دست چپ، اگه چپ دسته بذارید دست راسته چی؟ که دستشو بتونه تکون بده. عرضم تمام بشه. در بعضش صرف شهوت، در بعضش گفته نه شهوتی که غالب شد طمع. اگر سلاسون مهلکات، اصلا در روایات به عنوان تیتر گفته شده، سلاسون منجیات، سلاسون مهلکات، 3 تا چیزی که انسانها رو نابود کرده. 1، شحن متاع، شحن متاع، بخل پیروی شده. در درون همه ما شح هست، بخل از بچگی. اگه میخوای ندی، هی ندادی، هی ندادی، ندادی، این شح وجود آدم رو میگیره. تو بحث شیطان شناسی یادم یه روایت خوندم اینجا، این در تفسیر شیطانم مرید من الجنت و الناس، ما شیاطین انسی داریم، یه عده انسان هم شیطانن. یعنی چی شیطانن؟ یعنی همون کاری که شیطان میکنه. اولا در جهنم هم غرفه و هم حجره، هم اتاق، نمیدونم چی میگیم، هم خواب و هم اتاق خواب، چی میگین، ساختمونشون با ساختمون شده یکی، اتاقشون یکی. ثانیا تو دنیا هم عملشون با عمل شیطان یکی، عامل گمراهی هن. میگه 3 تا صفت اگه تو کسی پیدا شد، 4 تا 3 تا اگه تنهاش پیدا شد، در روایت میگه اون شیطان میگه میگه ما مثل کرش میکنه، مثل توپ بین اون پامون قل میدیم به هم، پاس میدیم، میزنیم هر جا میخوایم میبریمش. یعنی در حرکت دادنش هیچ مشکلی از هر جهت بگید نداریم. کل کره توپ از هر طرف قل میخوره، عقب جلو چپ راست، یه پا ها یه پا دو پا هر چی میگه میشه زد بشه. بعد میگه اگه این صفات با هم جمع شد سمیناه و شیطانم مریدا، این دیگه خودش شیطان از ماست. بعضن ما از او درس میگیریم. یکیش همین شخص مطاع بخت تو کسی شدت پیدا کرد این کفر ها، گفت کفر عملی به رازقیت الهی شخه شد، شخون مطاع سلاسون محلکات، دومی حبن متبع. میخوام این عنوان رو بگم، در عنوان نفس 4-5 تا عنوان دیگه به نظر ما در نفس میاد. به عنوان هلاک نفس گفته شده، نفس اماره، طمع گفته شده، عمل گفته شده، شهوت گفته شده. شهوت یعنی میل شدید به هر چیزی، شهوت نوم. بعضی تخت خوابشون از کفنشون براشون مهم داره، و اصلا به کفن فکر نمی کنه، چرا چی میگه؟ مهمتره. دنبال میکنن صفر باشه، نرم باشه، صبح بلند میشن همه وجود نفس مجردشون رو میبرن تو سلول سویی گوشش، یه جوریه وجودشون میره ببینه کمره تو صبح تا حالا راحت بوده یا نه. میگه به اینجا که رسید، خوب دقت کنید، عنوان شهوت، عنوان لذت، عنوان طمع، عنوان هوا و هوس در بعضی از روایات گفته شده خود اینا عامل هلاکه. تو بعضی از روایات میگه اگر اینها به حد غالب رسید، شدید شد، در نفس شیره شد، هلاکه. اون روایات با این روایات معنا میشه. نگاه کنید، شخون مطاع، هوان متبع، هوایی که پیروی میشه شده بر نفس. تو بعضی از روایات حدش هم گفته شده، گفته چه حد؟ موقعی که ببینید عقل مغلوب نفس، این هلاک. انسانی که عقلش در مقابل هوسش مغلوبه، تو زندگی کوچه بازار رشوه و فحشا و فساد قطعا میزنه تیز، اگه بتونه نجات پیدا کنه امکان نداره. از این در رفتی، از اون چی؟ رفیق بد، همسر بد، بچه بد، شغل بد، ابتلاعاتی جلو پیش آدم هم اگه میتونه آدم از همه اینا دره، قطعا اینها انسان رو به نابودی میکشه، قطعا انسان رو زمین خواهد زد. میگه اگر دیدی غالب شد شهوت لذت بر عقل، غالب شد دنیا بر آخرت، غالب شد هوس ها بر دینتون، طمعتون اگر غالب شد بر دین و آیینتون، چون دین عقل منفصل دیگه، اگه این شد بدونید هلاک شما قطعیه، شما نابود خواهید شد. من از این عنوان صرف نظر کنم، روایتش هم خیلی زیباست، شاید 40-50 تا روایت اینجا هست. عنوان شهوت هست، عنوان غلبه شهوت در دین هست، هوا هست، طمع هست، عمل هست، آرزو هست، که اگر اهلک و شیء الطمع، طمع هلاک کننده ترین چیز هست. حقیقت ایمان در کسی نیست مگر اینکه دین غالب بر شهوت بشه، و الا اگر شهوت بر دین غالب شد هلاک، یه نابوده. این سنت هلاک مجراش ایناست. لذت جویی، این که امروز تو ادبیات اخلاق اجتماعی خیلی بحث میشه که اگر لذت جویی بر وجود و فرهنگ زندگی انسان رو گرفت، خدمت الجسد، میگه رسیدن به بدن اینه که هر چی میخواد بهش بدی. در روایت گفته خدمت الجسد اعطاءه ما یستدعی، هر چی میخواد بهش بدی. من الملاذ و الشهوات، از لذت ها و شهوت ها اگه دادی، و فی ذلک هلاک و هلاک النفس، اگه این کار کردی نفست خودت نابود خواهی شد، نابود خواهی شد. علاوه بر این که بزرگان می‌فرمودن اللذت هم این آدم محروم میشه. قل من قراب اللذات، کمن کسانی که قوتور در لذات شده باشن الا این که هلاک شده، کمن کسانی که نجات پیدا میکنن. از یه تعداد هست. این سنت هلاک رو تو این عنوان ما تمام بکنیم. عنوان دوم بحث بخل و اینا رو ما از بحث نفس میدونیم، دنیا طلبی رو هم همین است. روایات زیادی است که اگر کسی دنبال دنیا افتاد قطعا هلاک خواهد شد. اینا باز تو بحث مباحث دنیا سالهای گذشته داشتیم که به صورت زن زاق چشمی ولی چهره کریه، تو دنیا یعنی پست، برای عیسی ابن مریم ظاهر شد. من میگم شاید حضرت عیسی ملاحظه کردین فرد با تمام این زشتی چقدر مشنگ خودشو خیلی قبول داره، ناز و کرشمه داره. گفت شوهرم داری؟ گفت کثیر، انقدر شوهر کردم که نمیتونم بشمارمش. دنیا بعد حضرت عیسی فرمود کلهم طلقه، که اینا طلاق دادن ولد کردن. میگه لبخند زد گفت کلهم قتل، تو همه رو من کشتم، تو گور کردم اینا. روایات عجیبی داره. بعد میفرماید سنتی داره. بعد میگه گفت چطور؟ گفت من عادتم اینه، به طرف وعده میدم وعده میدم وعده میدم، نزدیک میشه، اون شب زفاف یه مرضی دارم که زیر خرخرهشو میگیرم خفش میکنم. این دنیا اینجوریه سنتش. روایت خیلی عجیبیست، میگه اگر دیدید به آخر آرزوهای دنیاتون دارید میرسید، بدونید یه پله قبلش مرگ شماست. تو تاریخ ورق بزنید ببینید چقدر آدم پیدا میکنه. اگر دیدید به استکمال لذت‌های مادیتون دارید نزدیک میشید، بدونید عجلتون نزدیکتر از اونه. میگه مرض من اینجوری، همه رو کشتم. بعد جمله رو دقت کنید، سنت هلاک رو ببینید. میگه بل کلهم قتلت، تو همه رو کشتم. قال اها اولا الباقون، حضرت عیسی میگه آیا این زوجهای باقی مونده لا یعتبرون به اخوانهم المازین، میگه اینا عبرت نمیگیرن اینکه تو با قبلی ها چی کار کردی، نمیفهمن آخه هر کسی میری یه زن میگیره، وقتی بفهمی این زن قبلا هم شوهر داشته، اول کاری که میکنه میره از فک و فامیل شوهره بپرسه این اخلاقش چی جوریه. این دنیا که عروس همه است، میگه چطور نمیرن خبر بگیرن، چطور خبر نمیرن که تو بیوفای اول و آخری، به هیچکی وفا نکردی، برای هیچکی نموندی. جملهش عجیبه، میگه اینقدر زشتی چطور طالبتن؟ میگه اون کسی که طالب من شد دیگه زشتی های منو نمیبینه، کور میشه. هم مال نفس، مال نفس. سنت هلاک، اگر کسی به دنیا مشغول شد، دنیا براش شیرین شد، دنیا براش جلوه کرد، در مسیر هلاک قرار گرفته. عمر خواهد رفت، جوانی خواهد رفت، فرصت ها نابود خواهد شد، هیچی برای انسان نمیبینه. سنت هلاک. من حذف میکنم عرضو، چون عنوان موضوعی که اصرار دارن از این روش بحث بشه خیلی مونده، باید برسیم. هرچی محبت به دنیای زیادتر بشه، مهلکه های انسان بیشتر میشه. هر کس دل بست به دنیا هلاک خواهد شد. اگر رغبت دنیا تو دلتون زیاد شد، خسارت و هلاک قطعی است. اینا هی در روایات آخرش میگه، فرمول این آخرش میگه، هر دنیایی نه، میگه اگر دینت بعد از دنیات شد تو هلاکی، اما اگر دنیات بعد از دین شد نه. میگه اگر دین رو اول قرار دادی به دنیا و آخرت میرسی، به بهترین دنیا میرسی. سنت هلاک ها همین، یعنی در تعارض دین و دنیا بدونی باید چیکار کنی. اصلاحات به معنای مذمومش یعنی بزک کردن دین و دست نزدن به دنیا. اصلاحات در معنای درستش، اصلاح حسینی، به طلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی دست زدن به روش دنیایی در مقابل سنت‌های الهی. اگر تفکر ما این شد که تفسیرمون رو از دین عوض کنیم وقتی با دنیامون تعارض داره، میشه این اصلاحات منافقین، قال انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. این اصلاح جریان نفاق، این اصلاحات جریان نفاق، همش هم دنیاست. عامل اصلی همه این انحرافات دنیاست، شهوت نفس، خودخواهی هاست. این 4-5 عنوان رو ما توی عنوان جمع کردیم. در بخش دیگه، بخش دوم عنوان هلاک ربطی به عامل مختزی نداره، عامل مانع، بس ضعف علمه. خب ما تخت خواب خوب و بچگی برامون گرفتن، نفسمون رو دنبال کردن، ازمون تعریف کردن، چیزایی که تومون نبوده برای اینکه تومون ایجاد بشه الکی گفتن، بعد کم کم باور کردیم، بعد چیز نیسته رو موجود فرض کردیم، یه کبر و نخوتی تو ما ایجاد شد. اینا هیچ. میگه در کنار قوت شهوت، قوت طمع، طول آرزو، عامل هلاک پایه هم این برداره، ضعف عقل، عقل ضعیف بشه. نکنید بحث ما سفینت و نجات، اگر انشالله برسیم، و کوفیا جاموندنشون همین کلمات ها. اینا دین دنیا رو وقتی در کنار هم و تقابل هم دیدن، دین رو سابوندن، دین رو شکستن، از دین قیچی زدن و بریدن، گفتن حالا هزینه برد، باید اگه کنون بزنی مسیری که خداوند در ابتلای امتا قسم خورده به وجود بیاد همینه. جنگ بین عقل و شهوت تا آخر قیامت هست، جنگ بین دین و دنیا برای همه هست، ولی ابتلا رخ نمیده. اگه من دین داشته باشم همه دنیام تمام باشه، کدوم دیوانه ای، کدوم غیر عاقلی پیدا میشه که دست بکشه؟ باید ولو در ظاهر طرف احساس کنه اگر اینجا دینداری کنه بخشی از دنیاشو از دست میده، باید این ابتلا رخ بده، ولی بهشت و جهنم و درجات همه عطا بی حساب مفت بی منطقه، نه بی حساب به معنای فضل، حساب کتاب نداره اصلا. باید این ابتلاعات پیش بیاد، یه بخشش هم این دنیاست. کوفه شهر دنیا زده هاست، شهر طمع، شهر هوس، شهر آرزوست. امروز صبح تو این بحثی که با عزیزان داشتیم میخوندیم، این خطبه امام حسین در مینا، فریاد امام حسین بلنده به کی؟ به خواص. به کی؟ میگن یا مهاجرین و انصار رو داره حرف میزنه، حسن با اصحاب داره حرف میزنه، با تابعین حرف میزنه. میگه شما هر جا منافع شخصیتون بود دویدید، اما برای دین داد نزدید، غیرت نشون ندادید، فریاد نزدید، خواب از سرتون نپرید. یادم اون سالی که فوتبال آمریکا و نمیدونم ایران بود، استرالیا بود، یه جمله ای از بعضی از زنده دلا مشغول نقل شد، میگفتن مستند، میگفت انقدر که برای فوتبال ایران و آمریکا دعا کردن، اگه برای فرج دعا میکردن خدا فرج منو میرسوند. الان الحمدلله همه با خضوع، امسال توفیق داشتیم به لطف الهی مکه بودیم، انقدر مردم قشنگ برای مسائل اقتصادی دعا میکردن. درد دنیا رو همه میفهمن، بدبختی همین جاست. اصلا این بدبختی های مادی و اقتصادی هم مال اینه که ما درد دین رو نمیفهمیم، بد نمیفهمیم که کی آدمه، بد نمیفهمیم به کی باید رأی بدیم، از کی حمایت باید بکنیم، بعد مشکلات به وجود بیاد، حالا نمیدیم چیکار کنیم. عرض ما اینه، بدبختی بشریت همیشه همینا بودن. حالا تو میگی اینه، من میگم اونه، اون بماند، تطبیقا بماند. کوفه همینه، دنیا جا میمونن ولی یه خدا رو تنها میذارن، همین میشه. آخه با عدینه به آخرت، به دنیا، دین میده دنیا بخره، از دین میزنه که به دنیا برسه، از دین غافل میشه چون توجهش با دنیاست، دنیا رو داره دنبال میکنه. عامل دوم در روایات اگه بگیم 7-8 عنوان هم هست، توی یک کلمه جمعش کنیم، پس شد قوت نفس، غلبه شهوت، هوای بزرگ، شوه، بخل، دنیا طلبی. این ور عامل دیگه ایست که از اون اگه بشه کمتر نیست، و اون تعبیری است که بزرگان میگن، میگفتن ای کاش اینقدر که به نفس ما رسیدن پدر مادر ما، در کنارش خوردن به عقلمون میرسیدن. این دشمن رو که تقویت کردن، دوست ما رو ضعیف کردن. ضعف عقل، ترک معرفت، ترک علم، روایات ببینه الناس کلهم هالکون الا العالمون. کن عالمن او متعلمن اقدو، در روایات متعدد کن اقدو، باش بشو عالم باش، یا متعلم باش، یا مستمع باش، یا محدث باش، نقل کن اینا رو. ولا تکن خاص خامسا فتحلک، پنجمی بشی هلاک. عامل نجات معرفته. روایات مکرر گفته شد. هیچ چیز به اندازه ضعف عقل، اصلا قوت اون یه طرف، ضعف عقل مسئله است. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و قلبی محجوب و هوایی غالب. صحبت اینه که این هوا بر این عقل غالب میشه. عامل هلاک شاید بگم باز صد و خورده ای روایت به تعبیرات مختلف بازگشتش به اینه که عقل گیر داره، دید ضعیفه، و عواملی که این دید رو ضعیف میکنه گفته شده: غفلت از خود، ترک علم، ضعف عقل، عجب، العجب و هلاک کن، سلاس و مهلکات. اون سه تا چیزی که مهلک گفته شده تو روایات مکرر گفته شده. یک شهن متا هون متبع، اعجاب المر به نفسه، اعجاب یعنی خود باوری. بعد تو روایات گفته شده علامت این عجب چیه؟ نصیحت رو نمیپذیره، حرف حق رو نمیفهمه، دلسوزی رو قبول نمیکنه. بشر عباد الذین یستمعون القول، اینا نجات اهل نجاتن. چرا؟ چون حرفو میشنون. اینا وضعیتشون به جای میرسه اصلا نمیشنون. اینا عوامل باز متعددی است که باعث میشه قلب و عقل، فطرت و درک انسان از حقیقت ضعیف بشه، گوش سنگین میشه. و فی آذانهم وقرا، ای پیغمبر میگی اینا گوشاشون سنگینه. اولئک الذین ینادون من مکان بعید، میگه پیغمبر وقتی شما با اونا حرف میزنی، برهان آشکار تو میگی، اینا یه جوری دارن نگاه میکنن، مثل کسی که تو بیابون اون دور وایستاده فریاد میزنی، یه صدای میشنوه اما کلماتو نمیفهمه. میفهمن بعضیاشون یه چیزی داری میگی اما نمیفهمن چی میگی. عقلشون خراب شده، فطرتشون بازگشته. میگه گمان نکن نکه لا تسمع الموتا، اینا مردن، صدای تو به گوش اینها نخواهد رسید. اون یکی آیه میفرماد اصلا برای نجات اینها تلاش نکن، هلاک اینها قطعی شده دیگه، اینا تمام شده، سنت هلاک. عوامل متعددی تو این عناوین تو روایات هست. خب چرا یه عده رسیدن، چرا یه عده به کربلا رسیدن، چه عده نرسیدن؟ داستان همین هاستا، تو طول تاریخ هم همین بوده. هیچی اتفاقی از کربلا جا نمونده. سنت الهی در فعل هلاک و نجات سنته، یعنی برنامه داره، مثل یه کارنامه که شما قبول شدی، شما قبول نمی 160 تست، این مقدار اینو زدی، اینو زدی، شما قبول نشدی. یعنی فردا که اعمال رو نگاه میکنن ساکت میشن، اصلا حرفی ندارن، میبینه همه چی رو حسابه. علکی نبود یه عده رسیدن به کربلا، حسینی شدن، یه عده نرسیدن. علت جاماندگان کربلا سنت هلاک الهیست که اینها عمل نشد. استبداد به رأی، ترک مشورت، ثقل سامعه به تحویلی، نمیشن مشورت غلط، رفتن سراغ تا اونجایی که اصلا انقدر مستبد میشن وقتی دارن تصمیم میگیرن دعای درستم برای خود کنن. شک و تردید میگیره، غلبه شک، اینا تو روایات گفته شده، ضعف رأی و تدبیر، جهل و غفلت، حتی عجله و شتاب، که همه اینا به یک کلمه برمیگرده: ضعف عقل، ضعف دانش، معرفت ضعیفه. تا وارد بشیم به عنوان بعدی که اگر بشه عنوان بحث ما بشه و شروع به اون نقطه‌ای که عزیزان می‌خواستن، خیلی خوبه. خب اینا بود عامل هلاک، آیا خدا راه جبرانی گذاشته یا نه؟ میگن بله. شهوتی غالب شد، شهوتی هست، عقلی ضعف پیدا کرد، ضعف عقلی هم هست، آیا عذاب مسجله؟ میگن نه، یه راه نجاتی خدا باز برای امتها قرار داده. سفیری میاد، حقیقتی میاد و راهی رو برای نجات انسانها باز میکنه. این اگه شد برای بعد، یه جمله بگم، میگه این گناه ها و اعمالی که شما انجام دادید که تو عناوین گفته شده چی بدبخت میکنه، چی بیچارگی میکنه، میگه اگر باب استغفار شما نمیبستید، اگر راه نجات رو نمیبستید، زمین نمیخوردید. مگه این مردم به عذاب گرفتار شدن؟ گرفتار شدن به اعمال خودشونا، باز خدا راهو باز گذاشته. اینا دو تا کار میکنن، یک خطا میکنن، افراط میکنن، بعد اصرار میکنن، دست بر نمیدارن. این در روایت از الاصرار سجیت الحلکا، یعنی چی؟ خصوصیت و شاخصه اخلاقی انسانهایی که قطعا هلاک میشن اصرار به خطاشون، خطاشون اصرار دارن. این باشه تا فردا اگه بشه بابو بحث کنیم که ببینیم این اخوت و برادری که از آن موضوع بحث قرار دادن چطور میتونه این وسط نقش جاده نجات رو باز کنه. فقط یه روایت داشته باشیم، علی ابن مهزیار شنیدید در داستان تشرفش به حضرت حجت یه روایت خیلی زیبایی داره. اونجا 20 سال این مرد خانه خدا رفت، به حج رفت برای تشرف به خدمت حضرت بقیت الله العظم. روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا، عزادار حقیقی، منتقم حقیقی، اون کسی که اگر در هیئت‌های ما خبری باشه از یک گوشه نگاه او حاصل میشه. بالاخره بعد 20 سال، سال آخرم دیگه منصرف شده بود، نره پیامی فرستادن و بیا و از بعضی ها فاصله گرفت و سفرشو تغییر داد، سبک سفرشو تغییر داد. بالاخره تو سفر پیغام اومد که حجت خدا تو رو میخونه، بیا علی ابن مهزیار بیا. میگه منو بردن طرف خیمه ها، نزدیک به خیمه ها رسیدن گفتن اینجا بایست، ما باید بریم اذن بگیریم، چون خیلی ها تا اینجا میان ولی بعدشو اذن نمیدن. میگه چنون حول و ولایی تو دل من افتاد، روایت خیلی عجیبه، چنون حول و ولایی تو دل من افتاد که نکنه تا اینجا اومدم بگن نه اضطرار. بالاخره این پیک رفت و آمد و گفت حجت خدا تو رو میخواد بیا. خب سلام و علیکو، وجود بیقرار، رسیدن به قلب عالم امکان. علی ابن مهزیار دیر اومدی، خیلی وقت ما منتظر شما، 20 سال اومده. حضرت داره اینجور بهش میفرماد، ببینید عامل مانع چیه، عامل بدبختی چیه. میگه عرض کردم یا ابن رسول، 20 سال دارم به عشق دیدن شما میام. میگه جمله من حالا تموم شده تموم نشده، حضرت یه نگاه عدم قبول که چی داری میگی، ولکن نکم کسر تومل اموال، به پول جمع کردن مشغولید شما، مثلا دنبال ما نبودید، و قطعتم الرحم. دو تا کلمه اینجاست عجیبه. آخر میگه یبن مهزیار لولا استغفار بعضکم بعضا، بعد از عوامل هلاک یک عامل نجات تو روایات گفته شده به نام عامل استغفار. و ما کان معذبهم و انت فیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. استغفار. اینو اگه بشه فردا بحثشو باز میکنیم، به اخوت اگه بشه میرسونیم تا ببینیم خدا چی میخواد. یه دو سه جلسم پیرامون موضوع بحثی که گفتم و از مسائل بسیار مهم نیست، موضوع بحث خیلی تو این زاویه مرتبط میشه به همین سنت هلاک که خیلی ها بدبخت نشدن چون تنها بودن، چون برادر نداشتن. تو خیلی از ورطه ها تنهایی وارد شدن و نابود شدن، یه برادر دینی درست اون ورطه نداشته. خب امروز ما بس باشه، تا این مقدار تونتون هم گفتیم، عذرخواهی میکنم اون چیزی که تو جلساتی که 5 جلسه وقت گرفت، ما دیگه هر جور شد 5 جلسه تقریبا 50 دقیقه تو نیم ساعته دو تا جلسه سعی کردیم جمع‌بندی کنیم بگیم تا برسیم به بس. السلام علیک یا ابا عبدالله.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.